أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بعد از عوامل بحث نواهی هست. میدونید کفایه تقریبا دو بخشه، یک مقدمه ای داره که تو مقدمه 7-8 بحث خوندیم توش، تو مقدمه یکی بحث موضوع علم اصول رو بحث کردیم، یکی هم وضع الفاظ بر معانی که 4 قسم بود و از عام و مزلق عام یا بالعکس 4 رقم بود. بحث دیگه که در اونجا خوندیم بحث حقیقت و مجاز بود، نام بسای الفاظه. که آیا الفاظ بعضی برای حقیقت شد یا برای مجاز. بحث دیگه بحث صحیح و اهمه، که آیا برای صحیح وضع شده یا اهم از صحیح و فاسد. یه بحث دیگه هم بحث مشترک بود و مترادف بود که عنوان کفایه لفظ مشترک رو می گفتن. الفاظ مشترک داریم، مترادف داریم، یکی هم استعمال در اکثر از معنا رو بحث کردم و آخرین بحث هم بحث مشتق بود که خیلی طول کشید. آیا مشتق حقیقت در متلبسه به مبدع یا در منقضاست، نسبت به ما سیعتی چیه و بحثای فراوانی که تو بحث مشتق کردن. اینا همش مقدمه بود، حالت مقدمیت داشت که فرمودن مباحثیست که لازمه ما اینا رو جلو بیندازیم بعد وارد مباحث اصولی بشیم، که دیگه نخواهیم این بحثا رو تو اصول جداگانه وسط بحث بخواهیم مطرح کنیم که این لفظ حقیقت یا مجاز، صحیح یا اهم، مشترک است یا مشترک نیست. لذا این 7-8 تا بحث بود کرده. بعد از این بحث وارد مباحث مقاصد ثمانیه شدن. اولی مقصد عوامره که اینم خیلی طول کشید. تو کفایه‌ای که بنده دارم حدوداً 80 صفحه هست، کفایه قدیمی که ریز نوشته شده یه جلدیه، 80 صفحه راجع به عوامر بود که الحمدلله بحثش تمام شد. بحث دوم بحث نواهیه. نواهی تو کفایه ما 30 صفحه است. علت این که کمتر از نصفه اینه که بسیاری از مباحث نواهی و اوامر مشترکه، چون هر دوش الزامه، هر دوش بعثه، بعث نحو المطلوب. ما تو یک دون بحث الالفعل، یکی بحث الالتک، متعلقش متفاوت. بحثای اختصاصی کم داره نواهی که مختص نهی باشه تو امر نباشه، که یکی امروز انشاءالله واردش میشه. اما غالبا چون مشترکه نه دیگه همونه. لذا مقاصد ثمانیه که عوامر هست، دوم نواهیه، بعد بحث سوم مفاهیمه، بحث بعدی عام و خاصه، بحث بعدی مطلق و مقیده، بحث ششم قطع و ظن، بحث هفتم بحث اصول عملیه هست. مقصد هفتم اصول عملیه که عمدش تو براعت و احتیاطه، ولی که تخییر و استصحاب هم توش بحث میشه. استصحاب اتوانی بحثی که خیلی بحث زیادی هم داره. و مقصد هشتم بحث تعادل و تراجیحه. بعد از این هشتم مقصد کفایه وارد یک خاتمه میشه و در پیرامون اجتهاد و تقلید، بحثای زیبایی رو صاحب کفایه رضوان خدا بر روح مطهر ایشون و همه بزرگان ما با بحث آخرشون دیگه با عنوان خاتمه ذکر میکنن. در واقع اونو جزء مباحث اصولی نمیدونن، مباحث اجتهاد و تقلید و خیلیش بحثای فقهیه. حالا بحث امروز ما مقصد دوم هست که نواهی رو داریم بحث میکنیم و عرض کردم بسیاری از مباحثش با امر مشترکه. همونطوری که در امر گفتیم ماده او امر رو میگه، مثلا سله مادهش میشه صلات، اون صلات عمل مکلفه، اما هیئت سله هیئت امری بعثه، میگه برو انجام بده، برو این کارو بکن، برو نماز بخون. این بعث نحو المطلوب مفاد هیئت سله هست. همین ماده و هیئت تو هم دقیقا مقابلش تو نهی هم همینطوره. در نهی هم میگیم که داره هیئتش الزام میکنه به اینکه یه کاری رو باید ترک بکنه. مادهش هم که ما عمل رو میگه، ما عملی که باید ترک بکنه درو میگه چی. لذا تنها تفاوتش تو فعل و ترکه. تو امر بعث نحو الفعل، تو نهی بعث نحو ترک. از شبت که یکی از مباحث که مختص به نهی الان باید روش بحث بکنیم اینه که آیا مفاد نهی کف عن العمل، کف یعنی خودداری کردن، تو فارسی ما چی بگیم؟ میگیم ترمز گرفتن. آیا کف است یا نه یک امر ترک کردنیه، مجرد ترک، مجرد ان لا یفعل، هم که ترک بکنه ولو خودداری هم نکرده باشه. کدوم یکی از این دوه؟ مثلا شراب باید جلوی من باشه، من جلوی خودم رو بگیرم، اینجا نهی صدق میکنه که میگه اترک شرب الخمر. مفادش اینه که من کف نفس میکنم، نفس من تمایل داشت، ترمز میگیرم، جلو خودم میگیرم. و یا اینکه نه، صرف ترک کردن ولو اون که من خودداریم نکنم، همین اندازه که نمیخورم شراب رو و چه بسا غافل هستم، اصلا حواسم به شرابم نمیذارم با شما صحبت میکنم، یا خواب هستم، همین اندازه که شراب نمیخورم، آیا امتثال کردم یا نه؟ کدوم یک از این دوه؟ اترک الخمر آیا اونه یا اینه؟ فرق این دو و یه بیان دیگه، فعل وجودیش یا عدمی، اینطوری صحبت بکنم. اگر گفتیم کف نفسه میشه یه فعل وجودی، باید خودداری بکنه. اگر ترک بود، مطلق ترک، نخه اون یه امر عدمیه، صرف این که شرخم برای من محقق نشه رد کافیه، من دیگه انتصار کردم. کدوم که از این دوه؟ صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه رفتن به سوی دوم، یعنی صرف ترک نه کف نفس. میگن همین که ترک بکنه این انتصار کرده. ایشون یه جمله ای دارن، میگن علت این که من رو میگم چون اونایی که میگن کف نفس یه استدلالی میکنن، من اون استدلال رو میگم توهمه، قبول ندارم. استدلال اونایی که میگن ترک و ترک رو میخوان رد بکنن میگن ترک خارج از اختیار انسانه. همین مثلا خوابش رو داره ترک میکنه یا جلوش نیست رو داره ترک میکنه. وقتی که یه چیزی خارج از اختیار بود فلا یتعلق و بهل بعث، بعث همیشه رو کار اختیاری میاد نه رو کار غیر اختیاری. این اصطلاح رو صاحب کفایه شنیدن و خوندن میگن یه اصطلاح فاسد و اصطلاح درست نیست. چرا؟ میفرمان که ترک کل فعل مقدورن للانسان. اونم مقدوره. چطور؟ فعل مقدوره، ترکم مقدوره. وقتی که استدلال و صاحب کفایه فهمیدن فاسده، لذا همین نظریه دومو پذیرفت. آن میگن اختیار هم هست، اختیاری هم از شخص با اختیار خودش تصمیم میگیره، صادرون بالاراده، دیگه خیلی با صراحت تصمیم میگیره ترک بکنه خمر. بعد یه نعم میگن که یه چیز رو ما قبول داریم که خارج از اختیاره و اون عدم ازلی است. عدم ازلی رو قبول داریم. عدم ازلی یعنی در گذشته قبل از که من به دنیا بیام خمر من نمیخوردم، میشه عدم ازلی. اون عدم ازلی خارج از اختیار منه. اما بلا فاصله صاحب کفایه همونم اصلاحش میکنن، میگن درست غیر اختیاریه، ولی که تو بقا آخرش میشه اختیاری. یعنی بقا اون ترک شراب، قبل از که من به دنیا میام درست من شراب نمیخورم، اما وقتی به دنیا آمدم و مکلف شدم میخوام همون نخوردن رو باقی بذارم، این بقا میشه اختیاری من. نظام وقتی شد اختیاری به حسب بقا و استمراره، نه به حسب عدم ازلی. وقتی شد اختیار من محل بعث و تکلیف قرار میگیره. یعنی شارع میتونه به من بگه اون عدم ازلی رو الان شما ترک بکن، اختیاری هم هست. وقتی اختیاری شد دیگه مشکلی منه، من میتونم شراب بخورم میتونم نخورم، اینو شارع نهی میکنه میگه نخور. من میتونم عدم ازلی رو قطعش بکنم، مگه نمیگید قبل از به دنیا آمدن من شراب نمیخوردم؟ خب حالا که اومدم به دنیا میتونم چیکار کنم؟ بخورم دیگه. همین که تمکن دارم که اون عدم ازلی رو قطعش بکنم و قطع نمیکنم، این بقایش و استمرارش میشه در اختیار من. میتونم قطع کنم عدم ازلی، میتونم قطع نکنم. اینا صحبت های صاحب کفایه هست و رضوان الله تعالی علیه. اما ایرادی که به ذهن ما میرسه اینه که ظاهر آن است که معنای نه همون معنای بعث نهبت ترکه و صرف ان لا یفعل نیست. برای اینکه این بحث ما توضیح بدیم باید یک مطلبی رو عرض کنم به عنوان مقدمه تا ببینیم آیا این بحث اینطوری هست یا نه. عرض ما اینه، ترک به معنای صرف الله یفعل، خود این الا قسمه صاحب کفایه اینا قبول ندارن، درشون میگن یا ترک اختیاری است یا صرف الله یفعل. عرض ما اینه که نخه اینطوری تقسیم نکنید، بگید صرف الله یفعل، صرف ترک، ترک شراب خودش بر دو قسم است. یک کف، کف ما زیر مجموعه ترک میدونیم. کسی که ترک به شراب را یه قسمش اینه که جلوش بوده شراب و عمدن جلو خودش گرفته خودداری کرده، کفه نفس کرده، ترمز گرفته. قسم دوم چیه؟ صرف ترکیس بلا اقتضاء فعل عمل، بلا اقتضاء فعل فعل. مثل هم که گفتیم گاهی شخص اصلا توجه نداره به شراب، چه بسا خوابه، یا نه بیدار شراب هم جلوش اما نفرت داره دست خوردنش، مثل نجاسته. وقتی کسی مثل نجاسته نمیخواد بخوره، این کف و نفس نداره که، اصلا این منزجره از خوردنه. لذا ما باید دو قسمش بکنیم، بگیم ترک شراب الان نهوین، گاهی با اعمال یک عمل مکلفه که اسمش گذاشتیم کف و نفس، گاهی هم بدون کف و نفسه، هم تو در کنارشه، مثل آدم خواب، خودش خوابه کنارش هم شراب، خب ترک دارد میکنه، اینکه شراب نمیخوره که. چی؟
هنوز
وارد نشدیم بسته. من گفتم دو قسمه، این دو قسم زیر مجموعه چیه؟ ترک و نفسه. شما میگه سه قسمه، پنج قسمه؟ عرض من هم لیکه، عرض من هم لیکه وارد این بحث نشی. میفهمم چی میگی، میگم چرا این بحث رو میکنید شما، من هم چه حرفی نزدم که، این مطابقه با عرضی که میکنم صحبت بکنی. عرض من تقسیم بود کردم، گفتم صاحب کفایی این کار رو نکردم، حالا اگه حرف صاحب کفایی قبول اونو دفاع ازش بکنه، بگید ترک خم بعد دو قسم است، یک کف و نفس، دو صرف اللایفه. آیا اون تقسیم رو میپذیرید یا تقسیم بنده رو؟ تقسیم بنده چیه؟ گفتم ترک بر دو قسم است، یا کف و نفس یا صرف اللایفه. از شود که ظاهر آن است که امتثال نهی تو کجا محقق میشه؟ اینجا حالا فرمایش آقا را وارد میشه. صاحب کفایی گفتن ترک، مطلقه تر، میگیم نه، ظاهر آن است که امتثال نهی یستقو در اونجایی که کف و نفس میکنه، یعنی وقتی شراب جلوشه و نمیخورد، اینا میگن دارد امتثال نهی میکنه. حالا اگر یک مسلمانی اصلا جلوش خمر نبود، آیا ما اینا میگیم دارد امتثال میکنه نهی الهی را؟ اصلا خوابه. یا خود من و شما اینجا نشستیم، خمری هم وجود نداره، آیا عرفاً میگن ما داریم امتثال میکنیم نهی ها؟ اصلا سوال دیگه بکنم، بذارید بحث واضح تر بشه. یک غیر مسلمانی، مسلمان نیست، اصلا اعتقاد به ایچی نداره، اما شراب هم نمیخوره، آیا میتونیم بگیم امتثال داره میکنه نهی شارع را؟ طبق نظر آخون بره، چویشون میگن صرف ترک. ببینید اینجاست که ما وقتی منها میکنیم شقوق مسئله رو نگاه میکنیم، اینه ایشون فهمدن صرف ترک امتثال نهی. خب سوال ما همین، اگه یه غیر مسلمانی ترک کرد، اون که من شراب نمیخورم به خاطر ضررهایی که داره، عقل کمه، اینو ما نمیتونیم بگیم امتثال نهی داره میکنه، چنانچه مسلمانی هم که توجه نداره به خمر، اصلا خواب اصلا یا بیهوشه، ما نمیتونیم بگیم داره این امتثال میکنه. لذا قبول داریم کف نفس یه مصداق درشت هست، اما اون طرفش آیا شارع مقدس وقتی میگه لا تشرب الخمر، این لا تشرب الخمر کی صدق میکنه؟ وقتی که خمری در مقابل ما هست، امکان اراده ما هست بریم که بخوریم، توجه داریم، متذکریم، اما نمی خوریم. اما کسی که غافله، نه. بذار مطلق ترک رو که صاحب کفایه میگن ما نمیتونیم بپذیریم. سرش هم بیان میکنیم، تا اینجا استدلال تمامه، شقوقش هم گفتیم، اما سرش هم بیان بکنم که ببینیم چیه. از شبت که ما ترک شرب خمر میدونید مقابل شرب خمره. سوال میکنیم شرب خمر کی محقق میشه؟ ولید شرب خمر یه فعله. فعل میشه چی؟ وقتی که شخص جلوش گذاشتن خمر رو اراده میکنه و میره استفاده میکنه. خب مقابلش میشه نه. شاعر مقدس میگه این فعلی رو که داری انجام میدی که انجام نده. من یه مثال عامیانه بزنم، زرق. یه کسی که میزنه بچه را، شما بهش میگید نزن. این نزن کی صرف میکنه؟ وقتی که میتونه بزنه و دارد میزنه حتی. شما بهش میگید نزن و نمیزنه. وقت میگید من دارم دستور فلانی ها اطاعت میکنم، گفت نزن منم دیگه نمیزنم. این همه مثال های عرفیست که میخوام بگم در نهی اینطوریه. این یه نکته که سر شما طرف الاشیاء بزداده ها دارم میکنم، از خود شرب خمر رو معنا میکنیم، دارم این ترکش میشه چی. یه نکته دیگه، ثواب مال چیه؟ آیا طبق نظر آخوند باید بگیم مطلقا کسی که خوابه، کسی که بیهوش و شراب نمیخوره داره خدا ثوابش میده؟ جایشون گفتن مطلق ترک امتثال نهیه. نه، اینم نمیتونیم بگیم. اینم یه نکته دیگه هست. ما از راه ثواب میفهمیم ثواب مال کیه؟ مال کسیه که میتونه نهی انجام بده و ترک میکن، یعنی متذکره، وقتی ثواب بهش میده. پس هم صدق انتصار رو گفتیم، هم طرف الاشیاء رو گفتیم به ازداده ها، و هم از راه ثواب. این از راه متعدد ما این بحث رو این طرف اون طرفش میاندازیم. میدیم نمیتونیم بگیم نه مطلق ترک هست. نمیخواییم هم بگیم مطلق ترک خدا راضی نیست. نه اینو نمیخواییم بگیم. خدا بلقه راضیه که ما تو عمرون هیچ شراب نخوریم و. اما بس تو صدق نهیه. میخوام بینیم این نهی شعاری که گفت لا تشربن کی صدق میکند؟ آیا وقتی صدق میکنه که من جلوی خودم رو میگیرم، یا نه صدق این که ترک بکنم ولو جلوی خودم نگیرم، اصلا غافل باشم؟ کدومی که از این دوی؟ وقتی اینا رو نگاه میکنیم اینا با هم کاملا متفاوته و صرف ترک نیست، بلکه ترک با توجه، ترک ارادی است. خب عدم ازلی میخواید بگی؟ چه گروه میخواید بگی؟ بله. نه متعلقش امر عدمیه، خود کف امر وجودیه. کسی که ترمز میگیره، من مثال ترمز رو زدم، ترمز میگیره، ترمز امر وجودیه، داره فشار میارد به پدال خودرو. اثرش چیه؟ ترک سرعته، ترک حرکت، اصلا وای نیست. اون متعلقشه، ولی خود کف یه امر وجودیه. این که من میتونم تصمیم بگیرم شراب بردارم بخورم و بعد نمیدارم بخورم، اینو میگن کف و لچ. مقابلش چیه؟ مقابلش اینه که اراده میکنم برداشتن رو. اونجا که اراده میکنم خب بر میدارم، اونجا هم که خودداری میکنم نمیخورم. بخوام دوره این بحث رو با یه بحث دیگه، با یه بیان دیگه بریم جلو. اینا همش با بیانهای مختلف این رو بحث واضح تر میشه، و اون اینه که ما مراحل امر یا نهی رو تو چهار مرحله بیان میکنیم. مرحله اول وجود مصلحت مفسده هست، که هم مرحله اقتضا است که تو اصول میگی. اینجا تو بحث ما فرض کنید شراب که نه شده مرحله اولش چیه؟ وجود مفسده در خوردن شراب، این مرحله اول. مرحله دوم نهی شارعه، شارع میاد نهی میکنه به خاطر اون مفسده، آمگه لا تشرب الخمر. مرحله سوم غایت فعلیه هست نه غایت فاعلیه. غایت فعلیه و فاعلیه فرقش اینه که اگر سود به فاعل میخوره میگم غایت فاعلی. من به بچه میگم برو نون بگیر برای اینکه میخوام خودم بخورم سیر بشه، این غایت فاعلیه. اما یه به بچه میگم برو درس بخون که درس خوندنش هیچی برای من فایده نداره، خودش به کمال میرسه، اینو میگم غایت فعلیه. خدای متعال، البته اونم آخرش غایت فاعلی هم توش استعاله، مثال ما ایراد داره دار. پدری که بچهش میکرد درس ما آخرش چون این بچه پدرشه افتخار میکنه که بچه چی، اما مثال زدن. ولا غایت فعلیه مثال ندارد، فقط خدا. ذهنتون رو خالی کنید که چون آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه قبول ندارن این بحثایشون، تو بحثاشون غایت فعلیه رو مثال های دیگه براش میزنن، اما اینطور نیست. ما اصلا نداریم غایت فعلیه، فقط تو خداست. اگه اومدید تو مخلوق همش غایت فاعلیه، غایت فعلی هم هست اما غایت فاعلیه. علتش هم اینه که من فقیرم و انتم الفقراء الی الله، لذا نمیشه من هیچ سودی نبرم. حتی اگه اظهار محبت به شما میکنم، شما فکر کنید اظهار محبت به شماست، در حالی که واقعش اینه دارم کم بوده خودم برطرف میکنم. من نیاز دارم به محبت به شما. تنها موجودی که میگیم الحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی، اون فقط خداست که اگه عشق میورزه به مخلوقش و میگه دوست دارم، هیچی نیاز به مخلوقش هم نداره. این فقط پروردگاره، میشه علت فعلیه، فقط و فقط خدا. دوست دارد من و شما و مهدیگونه بشیم، خلاصه عرضم و خلاصش کنم، هیچ سودی هم از ما نمیبره. ما تو ماهی لج بازی میکنیم، ما نمیریم جلو، دوباره میریم دنبال یه جای دیگه. تو ائمه همینطوره، تو ائمه حتما غایت فاعلیه و فعلیه هر دو هست. تو کتاب هدف خلقت بدون اینکه اسم خاصی بیارم اونجا گفتم این بحثم. خب پس مرحله اول و دوم و سوم این شد که یک غایت فعلیه داریم نه غایت فاعلیه. و اما مرحله چهارم چیه؟ ایجاد فعل. ایجاد فعل منظورم به حمل شایعه است، یالا اصطلاحات شما بدونید دارم چی میگم، منظورم کجاست. با توجه به این چهار مرحله حالا شما بحث رو مطرح بکن. ببینید من ذهن آماده کردم تو این چهار مرحله. مرحله اول تو نهی داریم میگیم وجود مفسده است، مرحله دوم نهی شارعه، مرحله سوم غایت فعلیه است، مرحله چهارم خود فعل است. یعنی حالا اینجا ما میگیم ترک فعل، حالا اینجا اینطور باید بگیم ترک فعل است به حمل شانه. با توجه به این چهار معنی حالا ببینید این مطلق ترک است یا کف النفسه. یعنی ما وقت دقت میکنیم یعنی به کف برخورد میکنیم. اگه بخوایم از باب تورات و اشیاء بزدادا بریم جلو، بازم به کف برخورد میکنیم. اگه از باب ثواب بخوام بریم جلو، باز همینه، ثواب به کی میده؟ به کسی که کف و نفس کرده. اگه بخوام از ادله استفاده کنیم، نهج البلاغه، من مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرم من قدر فعفر. دقت کنه. قدر یعنی قدر علی المعصیه، قدر علی شرب الخمر، فعفه. امام امیرون علیه السلام اینو دارن میگن که انسان بتونه معصیت بکنه و خودداری بکنه. اینجاست که صدق میکنه بگه می امتثال نهی الهی رو کرد. این آقا داره ترک میکنه به خاطر اینکه خدا بهش گفته نخور، اما اونجایی که خوابیده است و شراب نمیخوره من نمیتونم میگم این آقا چه آدم خوبی است به خاطر اینکه شراب نمیخوره.
این که
در نظرش باشد که
یا
یک
دمیره
ای
شد و شراب
آمده
باشد من یه
لگه تر میخورم. بله اینم یه چیز جدیدی است، اینم یک فرع کار هست که اگر کسی تو ذهنش این باشه، الان شراب جلوش نیستم اما میگه اگه شراب جلون باشه یه مقدارش رو میل میکنم به تغییر آقا اصطلاح اون آسیا یه لبی تر میکنم از شبت که خب اینو ما بهش تجری میگیم. حالا چون سوال کردیم من بحث تجری رو نمیخواستم مطرح بکنم، اما این تجریه. تجری خود این قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره. یعنی میگیم بد آدمیه که میگه اگه شراب جلوم باشه یه مقدار میخوره، اما بد عملی انجام نداده چون شراب نخورده، لذا استحقاق عقوبت دارد. اما آیا عقوبت میشه یا خدا عفوش میکنه؟ بحثیست که شیخ انصاری در اول رسال گفتند و بحثای فراوانی که داره. میگیم اگر انصراف فکر باشه قطعا خدا مؤاخذش نمی کنه، اما اگر انصراف نباشه بگه دیگه شراب جرم باشه من میخورم، اینا میگیم ممکنه عفو الهی شامل حالش بشه. عفو میگیم اما استحقاق هم داره، استحقاق مجازات داره چون قبح فاعلی داره. نه قبح فاعلی میگه تو ذهنشه، این نیته، انما الاعمال بالنیات. اینه میگه دا اگر ایجاد بشه شراب جلوان فراموشه میخورم، یعنی تقوا نداره دیگه. قبح فعلی نداره، شراب که نخورده، اما قبح فاعلی داره، این متقی نیست. یه دلیل دیگه هم میخواستم عرض بکنم که این تو دوره های قبلی ما این دوره چهارم اصول است داریم میگیم، تو دوره های قبلی این رو نگفتم، این رو اضافه میکنیم امروز، و اون مدح و ذم. یکی از راهی که ببینیم سخن صاحب کفایه درسته یا نه صدق مدح و ذمه. ایشون فهمدن صرف ترک امتثال نهیه، به ایشون عرض میکنیم نه اینطور نیست. کسی که ترک بکنه آ خواب باشه آیا اینا مدحشو میکنیم؟ نه. اینا هم یه راه بینید، اینا همه دلیل های گوناگونیست که امتثال نه در جاییست که انسان قدره فعفه. این تعبیر نه که بلا خیلی تعبیر قشنگیست، من مجاهد و شهید و فی سبیل الله به عظم اجرم من قدره فعفه. حالا مثال میزنیم موارد دیگه شم میگیم، مثلا شراب اینجا نیست، خوابم نیست، همین که الان ما اینجا داریم بحث میکنیم اما شرابی هم وجود نداره، آیا من و شما داریم امتثال میکنیم نهی الهی را؟ داریم ترک میکنیم شراب خوردن را؟ من مثال زدن را گفتم دیگه، مثال عامیانه. به کی میگیم نزن؟ به شمایی که نمیزنید به شما میگم نزن؟ نه به کی میگیم؟ به کسی که قصد زدن داره یا حتی داره میزنه به اون میگیم نزن. چرا؟ بسه تجریه، تجریه ها روایت شد، نمیخوام بحثمونو بکنیم. آقا تجریه سوال کرده من اشاره کردم بخوام واردش بشیم. پیامبر فرمودن خدا لعنت کند قارس شجر عنب رو که قصدش اینه که آینده ازش عنب، اینا خدا لعنتش کنه، یعنی نیته، الان که کار حرام نکرده. خدا لعنت کند کسی رو که می فشارد عنب رو، آبشو دارد میگه. خدا لعنت کند کسی رو که عنب رو دارد میفروشه. خدا لعنت کند کسی رو که پول فروش رو داره صرف زندگیش میکنه. به یک یکی پیغمبر همه اینا میگن خدا لعنت کند. این لعن الله نمیدونم خبرش یا انشاءه. خب برای چی دارن میگن لعنت کنه؟ چون تمام اینا با نیت، نیتش اینه که میخواد شراب درست کنه، مردم شراب بخونه. حتی حامل خمرات تو این روایت، حالا اون روز حمله با حیوان میکنه، امروز با تریلی ها اینا حمله کنه، حضرت میگن حامل خمرم خدا نمیشه، با اینکه خودش نمیخوره، اما همه اینا نیتشون اینه. لذا فهمدن دو مسلمی که با هم جنگ کنن، روایت چی گفت؟ القاتل و المقتول و کلاهما فی النار. قیل یا رسول الله، قاتل حقشه که برد فی النار باشه، اما مقتول دیگه لمازا. فهمدن لأنه اراد ان یقتل صاحبه، قتل نکرد اما اسلحه رو باید داشته بود یا شمیره، تصمیم داشت بکشه دیگه، همین که تصمیم داشت اونم خلود در جهنم. حالا ما رو وارد تجری نکنید، بحث تجری بحث جداییست، ما الان بحث خبث سری رو داریم میگیم و بحث مدح و ذم و بحث سوابق ها رو گفته بودیم تو دورهای قبل که ثواب به کی میدن؟ به کسی که کف و نفس میکنه. صاحب کفایه میگن صرفه تر، به صرفه تر ثواب نمیدن. امروز این چی که اضافه کردیم، مدح هم به کسی میکنن که قدر فعفا، صرفه تر که مدح نمیکنن. صلی الله علیه و محمد و آل محمد. Thank you.